الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عزیزانی که دو شب قبل در جلسه بودن، می دونن که سخن در رابطه با زیباترین نکات زندگی پاکان عالم که در دو منبع هم ذکر شده. منبع اول قرآن کریم و منبع دوم هم فرمایشات وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام. هم قرآن وقت بیان اوصاف پاکان از پاکان اسم میبره و هم روایات و اخبار. سخن رو در رابطه با نکات زندگی وجود مبارک حضرت اسماعیل شروع کردیم. البته تناسبم با ایام عاشورا داره، چون این آیه شریفه در رابطه با حضرت اسماعیل نازل شده و فدیناه و به ذبح عظیم، چون پدر بزرگوارش به امر خدا او رو برد قربانی کنه. خداوند متعال به خاطر نیت جازمش و نیت صادقش و نیت جدیش کار رو به عنوان این که انجام گرفته قبول کرد از ابراهیم. و از آیات قرآن استفاده میشه که نیت بعد پاک بودنش و صاف بودنش اگر جدی باشه، ولو این که عمل بر مبنای اون نیت انجام نگیره، خداوند متعال از باب لطف و رحمتی که به بندگانش داره همون نیت رو به جای کاری که انجام نگرفته به حساب بندش میاره. چون بعد از مسئله اسماعیل که قربانی نشد، خداوند متعال درباره پدرش میفرماید کذالک نجزی المحسنین، ما نیکوکاران رو این گونه پاداش میدیم. در حالی که اسماعیل قربانی نشد، ولی پروردگار عالم میگه ما این کار نیک ابراهیم رو که انجامم نگرفته بود پاداش میدیم. خیلی نیت ها قابل انجام نیست ولی پاداش داره. فرض بکنید شما الان اینجا نشستید، واقعا نیت میکنید، یعنی نیت جدی و نیت صادقانه که اگر من و خدام واقف به نیت انسان، ان الله علیم به ذات صدور، خدا به اسرار سینه های شما آگاه، خب میدونه که من نیتم جدی، منم نیتم اینه که اگر پول داشتم، قدرت داشتم، توان داشتم، زمینه داشتم، مشکل هر مشکل داری رو در این کره زمین حل می کردم، ولی نه اون پول رو دارم، نه اون قدرت رو دارم، نه اون زمینه رو دارم، ولی یه نیت جدی دارم، خدا میدونه نیتم جدیه. فردای قیامت شما پرونده تو باز میکنی، البته پرونده‌ای که قرآن میگه اسمش پرونده است، نامه اعمال، کتاب اعمال. این کتاب به صورت این کتاب ها و پرونده ها نیست، دفتر اعمال خود انسان، کتاب اعمال خود انسانه، نه اینکه که 10,000 ورقه رو ملائکه بهشون دادن اینا هر روز و هر شب حرکات ما رو نوشته باشن و بعد پشتش رو سیریش چسبونده باشن و جلد کرده باشن و قیامت بدن دست ما بگن واکن بخون. این پرونده‌ای که خدا میگه خود انسانه، پوست انسان یه ورقه پرونده است. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، این آیه قرآن، کسی که تو دنیا دائما بدنش یا دستش بدن نامحرم رو لمس کرده و لذت هم می برده از این گناه، عادتش هم شده بود، به دخترها دست می داد، به زن نامحرم دست می داد یا بدنش رو به بدن نامحرم لمس می کرد، پروردگار می گه قیامت پوست بدن نامه اعمالته و همین پوست شهادت میده پیش پروردگار که صاحب من در طول عمرش مثلا 200 بدن نامحرم رو لمس کرده. یعنی پوست یه شکلیه و یه قیافه‌ایه که نشون میده چی کاره بوده. پوست تو دنیا هم اتفاقا پوست همین کارو میکنه. شما دکتر میگی، به دکتر میگی من ناراحتم، نمیدونم چمه، دکتر میگه بخواب، پلک چشمتو باز میکنه، پوست زیر پلکو نگاه میکنه، رنگتو میبینه، با رنگ طبیعی میسنجه، نبض رو میگیره، شماره رو با ثانیه ساعتش میزون میکنه، بعد میگه خودت نمیدونی چته، من فهمیدم چته. از کجا فهمید؟ رنگ پوست، پوست زیر پلک، زبان، میگه آه زبونتو درار، روی زبونو میبین، ولی ما خودمون همین زبونو تو آینه نگاه بکنیم چی ازش نمیفهم، ممکنه رنگ پریدمونو بفهمیم اما از این رنگ نمیفهمیم درونمون چه خبره. پریدگی رنگ پیداست، ولی از پریدگی رنگ طبیب پی میبره که در باطن من چه میگذره. درسته؟ پس پوست بدن من تو دنیا شهادت میده، ولی شهادت پیش طبیب میده، شهادتش هم آبرو ریزی نمی کنه. اما قیامت که روز پرده برداری هاست، حسابی شهادت ها در حق اونایی که خدا اجازه نمیده. یه وقت یه جوانی با داد ده تا نامحرم در ارتباط بوده، یا یواشکی رفته گوشه خلوت گناهی کرده، حالا اومده تو خیابون رد بشه، دیده اینجا یه پرچم زدن روش نوشتن یا ابا عبدالله، جمعیتی هم میاد میشینه گوش میده، اونم حالا مرحله اول به هوس میفته، میگه بریم ببینیم چه خبره، میاد میشینه و حالا یه گوینده ای هم در حد سواد خودش با دلسوزی 5 آیه قرآن میخونه، 2 روایت میخونه، حرف خدا اثر داره نه حرف گوینده، حرف اهل بیت اثر داره نه حرف گوینده. گوینده نمیتونه بگه منبر من رو مردم اثر گذاشت، حرفا که مال تو نبود که اثر بذاره، تو حرف کسی دیگر رو گفتی که در حرف او اثر هست. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت، آیه درمان درد میکرد، کاری به منبر تو نداره، کاری به جلوی تو نداره. چقدر خوبه ما بفهمیم که هیچی رو به خودمون نبندیم. اگه هیچی رو به خودمون نبندیم، همه رو من الله بدونیم، مغرور نمیشیم، ریاکار نمیشیم، خودنما نمیشیم، متظاهر نمیشیم. چی از ماست؟ ما چقدر خوبه عادت بکنیم شبانه روز 10 بار، 15 بار، 20 بار با توجه این جمله رو بگیم: لا حول ولا قوت، نه تغییری در این عالم و نه نیروی در این عالم وجود داره الا بالله، مگر به خدا. اگه من مریض بشم شفا پیدا بکنم، این تغییر رو خدا ایجاد کرد. اگه من دستم رو دراز بکنم، لغمه رو بردارم یا لیوان آب رو بردارم تا دم دهنم بیارم، این قدرت مال خداست، نه مال این پوست و استخون. این پوست و استخون رو که اون حیات و وابسته به حی بودن خدا رو ازش بگیرن، خب باید ببرن مرده شورخونه غسلش بدن بندازنش تو چاله. قدرت مال این نیستش، که مال اون حیاتیه که شعاع یا حیه، و الا حیات اصلا استقلال نداره. مال کسی؟ هیچی مال هیچی. هیچ. چرا اولیاء خدا نسبت به کارهای خوبشون واقعا توقع پاداش نداشتن؟ چرا؟ چون خوب میفهمیدن. میگو این 2 رکعت نمازی که من خوندم، حمد و سوره و ذکر رکوع و سجود و تشهدش که تعلیم او بود، کمر من که تونست رکوع بکنه، این کمر رو هم که با این قفل و بستی که تاب و راست میشه که او داد، زبانی که گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین هم که مال اونه، نیتی که کردم نماز بخونم که مال اونه، رویی که در بدنمه مال اونه. پس چیه نماز مال منه که من به خدا بگم من 2 قرتونی من باقیه بده بیاد؟ چی رو بده بیاد؟ من چیزی از خودم مایه نذاشتم که؟ هیچی مایه نذاشتم. حالا اگه خدا نماز خون و قیامت ببره بهش، پیغمبر میگه بهش لطف کرده، فضل کرده، احسان کرده، به خدا عجیبه که رو منبر پیغمبر فرمود مردم مردم قیامت اگه دستتونو بگیرن ببرن بهشت، به فضلش برده بهشت. یه کسی گفت شما چی فرمود؟ منم طلبی ندارم از خدا، چی رو من خرج خدا کردم؟ هرچی بوده که عجیب خودش بوده، من خودم که هیچی نداشت. حکما میگن سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. ما ممکنیم، خدا واجبه، ممکن در همه چی نیازمند به پروردگار عزیز عالم. من که تو بهتم از کار حضرت سید و شهدا. بهت میدونین یعنی چی؟ یعنی آدم از نمیفهمه شگفت زده است، چون کل حادثه کربلا خودشو 72 نفرش که قطعه شدن، امام باقر میفرماید بزل مهجته و لیستن قضا عبادک من الجهاله. میگه خدایا جدم حسین کربلا کاری که کرد تمام خونشو و عزیزانشو بذل کرد. بذل غیر معامله است، بذل یعنی پرداخت بدون توقع دریافت. یکی که میاد میگه آقا من نیازمندم، منم باور میکنم راستم میگه، 5000 تومن بهش میدم، میگم خداحافظ شما، رفت دیگه، این 5000 تومن رفت، من در مقابلش واقعا چیزی نمیخوام، کسی پرداختم که بره. میگه حسین ابن علی همه چیشو نسبت به تو بذل کرد، یعنی پرداختی که در مقابلش توقع دریافت نبود، یعنی قطعه شد و یه ذره تو نیتش نبود که قیامت بره بهشت. بعضی اینا خیلی آدم های فهمیده ای بود، اینا در رأس همه فهمیده های عالم بودن، در رأس همه فهمیده های هستی بودن. امام هشتم میگه از ملائکه مقربم اینا بالاتر بودن. خب بعد خدا میگه برمیگردن به پوستشون میگن لمه شهدتم علی، چرا به زیان ما شهادت دادید؟ خب این شهادت شما باعث میشه الان ما رو میکشن جهنم. پوست بدن به صاحبش میگه من که پیش خودم شهادت ندادم، انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا به من گفت شهادت بده که این تو دنیا با چند تا نامحرم لمس بدن داشته، منم شهادت دادم. حالا این شهادت هم همگانی نیست، یکی داره رد میشه و این مجلس رو میبینه یا یه مجلسی رو میبینه و میاد و گوش میده و آیات قرآن و روایات درش اثر میذاره، واقعا میره توبه میکن، میگه دیگه با نامحرم ارتباط برقرار نمیکن. خب این روز قیامت پوست بدن شهادت نمیده، اجازه نمیده خدا شهادت بده. هیچ. یه شعر قشنگی داره بابا طاهر، من اندازه این جوانای 10-12 ساله که بودم شاید نصف بابا طاهر رو حفظ بودم، نصف دیوانشو، و الانم اگه یه مقدار فکر بکنم اون نصف دیوانی که حفظ بودم شاید بتونم بخونم. همین چند وقت پیش داشتم از یه شهری میومدم تهران، 5-6 ساعت طول میکشید، تو ماشین نشسته بودم، یکی دیگه هم داشت ماشین رو میوورد، یه دفعه رفتم تو فکر اون 11-12 سالگی کلاس ششم یا هفتم که بودم نصف دیوان بابا طاهر رو حفظ کردم. حالا بخونم ببینم یادم هست دیگه. شروع کردم به خوندن، فکر میکنم نزدیک 2 ساعت من این شعرها رو خوندم. دیدم باز خیلی هاشو حفظمه. اونی که توبه میکنه داستانش این میشه: از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق 84 ز ما بگذر. شطور دیدی؟ ندیدی. قیامت خیلی ها اینجوری هم. خداوند متعال اجازه نمیده به پوست شهادت بده. دیدی؟ ندیدی؟ ولش کن. بنده من تو دنیا با من آشتی کرده، ارزش آشتیش اینه که حالا آبروش حفظ بشه. اونی هم که خودش آبروی خودشو نگر نمیداره، که خب آخرت آبروشو میبرن، حسابی هم میبرن. اونی که پر روه و نسبت به وجود مقدس حق تکبر داره. خب سخن از نکات با ارزش زندگی اسماعیله که وجودش با این دهن تناسب داره، به خاطر آیه فدیناه و به ذبح عظیم. که حالا من یه مطلبی هم راجع به این به ذبح عظیم دارم که از به ذبح عظیم استفاده میشه. یه بحث ادبی لطیفیه که آیه در ارتباط با حضرت سید الشهداست که الان جای بحثش نیست، چون مقدمه لازم داره من راجع به این به صحبت بکنم. البته راجع به نزدیک 60 جلسه من صحبت کردم که کتابم شده بهی که سر بسم الله به نام اخلاق خوبان، فکر میکنم اون بحث به سر بسم الله 90 جلسه 3 جلد کتاب شده که یه جلدش مربوط به بس و 2 جلدش هم الله و رحمان و رحیمه که تمامم نشد، یعنی بازم باقی موند و خود من دیگه تو اون چارچوب نبودم که بحث رو دنبال بکنم، چون مجبورم بودم مطالعه بکنم. واقعا بسم الله بعد از اون 90 جلسه برای خود من روشن شد که خورشید آیات قرآن کریم و پروردگار 114 بار بسم الله رو در قرآن ذکر کرده و اهل حقیقت هم نوشتن. این 114 تا تمامش از نظر معنا با هم فرق میکنه و تکرار نیست. هر کجا چیزی رو دنبال کرده. ابتدای آیه، من هر دو آیه رو بخونم که در هر دو آیه پروردگار 5 ویژگی از وجود مقدس اسماعیل نقل کرده. امشب و فردا شب شاید من در اول آیه بمونم، به این 5 ویژگی نرسم اشاره بکنم، فقط توضیحی در ابتدای آیه دارم، توضیحش هم خیلی مهمه. اما حالا هر دو آیه رو عنایت کنید. در سوره مبارکه مریم: وذکر فی الکتاب اسماعیل. به پیغمبر امر میکنه، میگه کتاب در اینجا به معنی زندگی اسماعیل یا به معنی قرآن، ولی بیشتر به معنی زندگیشه. کتاب یعنی مکتوب، یعنی داستان، یعنی حیات ابراهیم، اسماعیل، پرونده اسماعیل. وذکر حبیب من بر تو واجبه. به زندگی اسماعیل توجه کنی و از زندگی اسماعیل درس بگیری. پیغمبر بالاتره یا اسماعیل؟ پیغمبر از کل انبیا بالاتره، نه اینکه چون ما مسلمونیم و پیغمبر پیغمبر ماست میگیم، نه. آیات قرآن مجید فراوان، روایات نهج البلاغه دلالت داره که پیغمبر از کل آفریده های خدا بالاتر. اسماعیل هم یه پیغمبره، ولی اولی العزم هم نیست، یعنی یه پیغمبر معمولی جهانی نیست، ولی انقدر این اوصاف مهمه که به پیغمبر میگه واجبه، چون امر میکنه اذکر، توجه کن، نگاه کن، نظر کن، پندگیری کن از زندگی اسماعیل. عیب نداره خدا آفریده ای رو که فوق همه است اینو وادار بکنه که از زندگی یکی پایین تر خودش پند بگیره؟ نه، چون اون اوصاف انقدر ارزش داره که خدا پیغمبرشو با اون اوصاف موعظه کن. ما که دیگه سر جای خود داریم. وقتی به اون میگه پند بگیر، حتما به ما قوی تر میگه پند بگیر. خود این پنج صفت در پیغمبر در قله اوج بوده، خود این پنج صفت، اما در این حال خدا موعظه میکنه. چون اگه برادران موعظه به گوش ما نخوره، امیرالمومنین میگه قلب ما دچار مرگ معنوی میشه و میشیم یه موجود بی ارزش، پوچ. به حضرت مجتبی سفارش میکرد تو نهج البلاغه است یا بنیه احیه قلبک بالموعظه. حسن جان میخواد دلت نمیره، برو موعظه گوش بده. یه امامی به یه امام دیگه میگه برو موعظه گوش بده. این جلسات ایران تو این دو ماه محرم سفر، باور بکنید اگه مردم ارزش واقعیاتو میفهمیدن، باید تو این جلسات معمولیش 1,000,000 نفر با سر شرکت کنن، چون این جلسات امنیت سازه برای کشور، بار دادگستری رو کم میکنه، بار زندان رو کم میکنه، بار فساد رو کم میکنه، بار فتنه رو کم میکنه، جان مردم رو در امنیت میبره، ناموس مردم رو در امنیت میبره. خودم با شنیدن این حرفا چشم از چشم چرانی و ارتباط نامشروع میبند. با این جلسات آدم مال مردم رو اگر خورده میبره پس میده، اگر نخوردم دنبال مال مردم نمیره. با این جلسات آدم آرامش پیدا میکنه، با این جلسات دردای اخلاقی معالجه میشه. اگه جلسات جلسه باشه، اگه گوینده هم گوینده باشه، من همه جلساتو نمیگم، همه گویندگان رو هم نمیگم، خیلی جلسات جلسه نی، خیلی گوینده هم گوینده نیستن، یعنی متخصص نیستن، دانش معالجه هم ندارن، قطعا هم منبر رفتنشون حرام از نظر امام صادق، گناه میکنن. اونی که متخصص نیست و میاد میشینه بر مردم دین بیان بکنه که خودش دین رو نمیدونه، خب این حرام، فعلش کارش حرامه. ولی اگر درست باشه، به جا باشه، واقعا یه پشتوانه عظیمی برای مملکت. اما خب نمیان، تهران 12 میلیون جمعیت داره، فکر میکنید شب چه مقدار برن پامنبرا؟ فکر نمی کنم تو کل شهر بگردیم به 400-500 هزار برسه. 11.5 میلیون نمیرن گوش بدن، چون نمیرن گوش بدن به انواع گناهان هم یا آلوده میشن یا آلودن. خود این میدونی چقدر کمر شکنه تو مملکت. اگه همه گوش میداد، همه و قبول میکردن، ما 12 میلیون نفر میتونستیم شبا در خونه همونو باز بذاریم، مغازه داران میتونستن در مغازه ها رو باز بذارن برن خونه بخون، هی جنس رو بیار بیرون و ببر تو و کرکره رو بکش و دوتا گفت بزن و نمیدونم آژیر وصل بکن و به کلونتری بگو. اینا همه برای چیه؟ برای مار و عقربه یا به خاطر جنس دوپاست؟ نه به خاطر خرسه، نه به خاطر پلنگه، نه به خاطر خره، نه به خاطر گاوه. این کارا به خاطر جنس دوپای دوزه. ولی تو تهرون که تالا گرگ نیمده، خرس نیمده. حال گرگم بیاد، گرگ به مغازه کار نه، مثلا طلا فروشی صاحبش نباشه، گرگ بیاد خب عدمش رد میشه. اما جنس دو پاسه میره تو مغازه میکشه صاحبش و صندوق خالی میکنه میره. اما اگه این مجالس رو بیان شرکت بکنن، اوصاف پاکان رو از قرآن بشنون، عملم بکنن، خب بار خیلی فتنه ها کم میشه. خیلی. من یه شب یه جمع منبر اومدم پایین، شلوغم بود، خیلی شلوغ بود، یعنی خودم هم معطل شدم تا بیام بیرون. یه آدمی حدود شب 32-33 سالش بود، دم در که من میخواستم برم بیرون گفت من یه حرف خصوصی با شما دارم. من بایستای خود خلوت بشه یا مثلا بیبریم یه گوشه جلسه که هیچ بینیم. رفت گفتش که من اتفاقی اومدم اینجا برم، مثل محلم هم اینجا نیست، در اینجا باز بود و جمعیت زیادی نشسته بودن و کشید ما رو. اومدیم نشستیم و گوش دادیم. من حالا متن منبر اون شبم رو یادم. گو حالا با شما کار دارم. هم چی کار داری؟ گو من دوزم. این خوب امشبم چیزی دوزدیدی؟ گو نه. گودم چی دوزدیدی؟ گو 2-3 هفته پیش یه مغازه فرش فروشی رو زدم، 2 فرش گرون قیمت رو بردم اما هنو نفروختم. امشب اومدم اینجا حرفا رو گوش دادم، از خودم بدم اومد، از کارمم بدم اومد. آدرس مغازه رو میخوام بهت بدم، 2 فرشم بیارم تو ببر به صاحبش پس بدم. من نمیتونم رو کولم هندازم ببرم بگم دوز منم، بی فرشا تو بگیر. گودم فرشا، گو فردا شب میارم. گفتم بیار. رفت و اوورد و داستان مال 8-9 سال پیشه. فکر کنم 2 فرش نزدیک 1.5 میلیون قیمتش بود اون وقت. خود من که نرفتم، یکی از رفقامو بهش گفتم برو بازار، برو در فلان مغازه و بگو که 2 فرشت پیش فلانیه. ولی ما نبردیم، ما یه دوز برده اومده به ما داده و 2 فرشو میخوایم بیاره. این بزرگوارم رفت و صاحب مغازه رو دید و گفت شما فرش مرشی ازتون بردن؟ گفت بله. گفت دوزش اومده تو فلان مسجد محل پا منبر، توبه کرده، خودشم روش نشده، 2 فرشا رو آورده و پیش فلان کسه چی کار بکنیم. گفته بود یه فرششو برام بیاریم یه دونم ثوابش مال اون دوزه بندازیم تو مسجد روش مردم نماز بخونن به ارزش این که توبه کرده. تو توبه کن، گناه کار، خدا بلده چی کار رو بلده. اما نمیان، اگه بیان خوبه. خب یه 4-5 خط شعر براتون بخونم. اینم ایامی که مدرسه بودم حفظ کردم: صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق، هر که خوش اخلاق خوشایین بود، دین نگذارد که خیانت کنی. واقعا همین، واقعا همین، دین نگذارد که خیانت کنی. خب خود ما که یه ذره دین داریم، حالا نمیتونم من خودم رو بگم دیندار، تعارف نمی کنم، راست میگم یه ذره. کرارن مثلا تو شهرها اومدم از بغل باغ رد شدم، دیدم که عجب سیبی، عجب زردالوی، عجب انگوری. خب باش، عجب انگوری، انگور مال من نیست، صاحبشم که نیست، و نشستم یه دونشم بردارم. میدیدم از درون دارن به من ترمز میزنن، دین نگذارد که خیانت کن، ترک درستی و امانت کنی. زشتی اخلاق ز بیدینی است، فتنه آفاق ز بیدینی است. یه دانشمند فرانسوی، شاید جوانای دانشگاهی بشناسنش، اسمشو ببرم، آلکسیس کارل، که برنده جایزه نوبل هم بوده و این کتاب معروف انسان موجود ناشناخته مال اوست و راه و رسم زندگی، اگه تو کتاب فروشی ها دیدین بخرین بخونین، واقعا دوتا کتابش با ارزشه. تو اون کتاب راه و رسم زندگی میگه، میگه از روزی که دین خیمه شو در اروپا جمع کرد، این ملت دیگه روی خوشی رو در هیچ چی به معنای واقعی ندیدن. حالا اونم دین مسیحی، دینی که اون میگه دین مسیحی، همون یه ذره دین کلیسا با زمانی که بود اینقدر فساد نبود، اما همونم اومدن دولت ها اره کردن از دل مردم، مردم دیگه بی قید و بند شدن. آیات و عنایت کنید و ذکر فی کتاب اسماعیل. من با انگشتام هر 5 تا رو میشمارم صفت ها رو، که تقسیم بندی آیه رو دقت بفرمایید. انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبی، یا به خدا خیلی حرفه که خدا مقام نبوت رو بعد مقام صدق ذکر میکنه، چون اگه آدم صاف نباشه نمیتونه پیغمبر بشه. هیچ وقت مردم شیله پیله دار خدا پیغمبر نکن. انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبی. حالا پرداخت به خانواده، و کان یأمر اهله بالصلاة و زکات. این آخر آیه خیلی اوج داره، و کان عند ربه مرضیا. اسماعیل کسی بود که خدا با تمام وجود ازش راضی بود. این خیلی وسته. حالا تا فردا شب زنده بودم، و از کرفل کتاب رو براتون یه توضیح زیبای عاشقانه میدم. اون که میگم عاشقانه، چون در توضیح شاید 70-80 خط شعر من به کار بگیرم. این که میگم عاشقانه به خاطر اون شعر هست. شما اغلبتون دختر دارین، میدونین نگاه دختر، زبان ریزی دختر، حال دختر، برخورد دختر با پدر چقدر عاطفی. فرقی هم نمی کنه چه سنی باشه، دختر تو شوهر داره، رفته، دو تا هم بچه داره، اما مادرت، مادرش، خانوم شما 10 صبح به دختره تلفن میکنه، مامان حالت خوبه؟ الان بابا چطوره؟ یه خود سرش درد میکنه نرفته بیرون، 10 دقیقه بعد دختره میاد، بابا چته؟ اینقدر دختر رو خدا عاطفی خلق کرده و نسبت به پدرم تمایلش از مادر بیشتره. البته هرچی کوچیکتر باشه نسبت به حالاتش آدم بیشتر دلش میسوزه. حدود 1 ماه یه دختر 3 ساله بابا رو ندیده، 1 ماه خیلیه، 1 شب هم خیلیه. 1 شب که بابانی فردا که میاد میدوه، کت بابا رو میگیره، از سر و کول بابا بالا میره، کجا بودی؟ دیشب چرا نیومدی؟ من تنها بودم. 1 ماه دیگه حوصله‌اش سر اومده، تموم شده، دیگه شب رو نمیخوابه. به عمه میگه عمه بابا کجاست؟ نمیتونن برای دختر 3 ساله بگن که بابا تو بین 2 نهر آب. با لب تشنه سر بریدن. نمیتونن به این دختر بگن لباسای بابا تو غارت کردن. نمیتونن به این بچه بگن اسب بر بدن بابا تاختن. نمیتونن بگن بدنش رو روی زمین گذاشتن و اجازه ندادن ما اون بدن مطهر رو دفن کنیم. به ناچار اومدن یه حرف حقیقی بهش زدن اما معنی نکردن، بهش گفتن بابات سفر رفت. تو وقتی به بچه میگی بابات مسافرته، دوباره سوال کی میاد؟ دیگه این سوالو نمیتونن جواب بدن. داره گریه میکنه، زین العابدین بغلش گرفت، گفت من بابامو میخوام. سکینه خواهرش بغلش گرفت، گفت من بابامو میخوام. ام کلثوم بغلش گرفت، دنبال این بچه اهل خرابم شروع کردن گریه کردن. چاره ای دیگه یزید ندید، خیال میکرد اگه سر بریده رو بفرستن ساکت میشه، اما وقتی چشمش به سر بریده افتاد بابا به من بگو گلوی تو رو کی برید؟ اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.